بسم الله الرحمن الرحیم. هر یک از ما انسان‌ها یک دستگاه معرفتی و ارزشی رو پذیرفتیم و بر اساس اون با رویدادها و حوادث در این عالم و در زندگیمون مواجه میشیم، اونها رو تحلیل میکنیم، اونها رو تفسیر میکنیم و بر اساس تحلیل و تفسیری که مبتنی بر اون دستگاه معرفتی و ارزشیمون داشتیم مسیر خودمون رو در زندگی انتخاب میکنیم. بعضی از این دستگاه‌های معرفتی و ارزشی دستگاه‌های درستی هستند و بعضی از این دستگاه‌ها دستگاه‌های نادرستی هستند. دستگاه‌های معرفتی صحیح به انسان این قدرت و توانایی رو میدن که تحلیل درستی از رویدادها و حوادث این عالم داشته باشند، تفسیر درستی از اتفاقاتی که پیرامون اونها رخ میده داشته باشند و چون این حوادث و رویدادها رو به درستی میفهمند و درک میکنند، میتوانند مسیر خودشون رو به درستی تشخیص بدن و همواره در مسیر درست گام بردارن، برخلاف کسانی که در انتخاب اون دستگاه معرفتی و ارزشی دقت لازم رو نکردند و اون دستگاه رو نادرست انتخاب کردند. دستگاه‌های معرفتی و ارزشی تو این دنیا هستند که مبتنی بر نگاه‌های ماده‌گرایانه هستند. دستگاه‌های معرفتی که در اونها خدا جایی نداره و اون شخصی که این دستگاه رو پذیرفته فکر می‌کنه که این عالم بدون وجود خدا و بدون سنت‌های خدا و بدون اراده خدا در حال پیش رفتن هست. این دستگاه‌ها قدرت تشخیص راه درست رو از راه‌های نادرست از انسان می‌گیره و انسان دیگه بر اساس اون دستگاه نمی‌تونه رویدادها و حوادث پیرامون خودش رو به درستی تحلیل بکنه. این رو چرا عرض کردم؟ به خاطر اینکه یکی از اتفاقات مهمی که داره در عالم رخ میده تقابل جبهه حق و باطل هست. از وقتی که حضرت آدم به عنوان اولین انسان روی زمین آمد و اولین پیامبر خدا هم بود تا الان که ما داریم زندگی میکنیم در عصر خودمون، همیشه دو تا جریان در مقابل هم حرکت کردن، یک جریان جریان حق و دیگری جریان باطل، و جریان حق و باطل همیشه در تقابل با یکدیگر بودن. دستگاه‌های معرفتی نادرست تشخیص نمیده که جریانی که به هر حال مؤلفه‌های درست واقعی و حقیقی در این عالم رو نداره، اون جریان‌ها جریان‌های باطلی هستند و گاهی احساس می‌کنه مسیری که انتخاب کرده چون لذت بیشتری داره، چون نفع و سود بیشتری برای او داره، چون قابل درک‌تر هست برای او، قابل حس هست، اون درست هست، در حالی که دستگاه معرفتی و ارزشی او دستگاه درستی نبوده و او اون مسیر را نادرست تشخیص داده. جریان باطل جریانی هست که اگر انسان اون رو به درستی تشخیص نده سرانجام بسیار بدی برای انسان خواهد داشت. جریان باطل در رأس شیطان قرار داره و اون شیطان بزرگ که شیاطین جنی و شیاطین انسی با امر و نهی او دارن پیش میرن و همه زیر پرچم او دارن حرکت میکنن، او در پیشگاه خدا قسم یاد کرده که من انسانها رو از مسیر درست منحرف میکنم. او گفته فب عزتک لأغوینهم اجمعین، ای خدا به عزت تو قسم میخورم که همه انسانها رو به انحراف بکشونم، همه اونها رو اغوا بکنم و منحرف بکنم. و اگر کسی با دستگاه معرفتی درست، با دستگاه ارزشی درست اتفاقات و گزینه‌هایی که پیش روی او هست را باش مواجه نشه، ممکن هست درست تشخیص نده و در مسیری قرار بگیره که شیطان اون مسیر رو تعیین کرده و اون مسیر مسیر انحراف هست. مسیر انحراف مسیری است که به هلاکت و نابودی همه داشته های انسان منتهی میشه. در قرآن هم هست و یهلک الحرث و النسل، مسیر شیطان مسیری است که به نابودی حرث و زراعت ها و آنچه که انسان اونها رو کاشته و میخواد برداشت بکنه، ثمرات زندگی انسان و نسل او منتهی میشه و انسان باید مراقب باشه تا در مسیر نادرست قرار نگیره. یکی از علتها این که قرار گرفتن در مسیر شیطان باعث میشه انسان سرانجام نادرستی باشه این هست که قرار گرفتن در مسیر شیطان یعنی فراموشی خدا. اگر کسی به سمت شیطان حرکت بکنه در واقع به خدا پشت کرده. اگر کسی فکر و ذکرش در این عالم، در این دنیا، در زندگی خودش چیزهایی باشد که مورد توجه شیطان هست، مورد خواست شیطان هست، او در واقع شیطان رو در زندگی خودش محور قرار داده و خدا رو به فراموشی سپرده و نتیجه فراموش کردن و از یاد بردن خدا این هست که انسان ماهیت خودش و حقیقت خودش رو هم از یاد خواهد برد. نسوا الله فانساهم انفسهم، اینها کسانی هستند که خدا رو فراموش کردن و خداوند هم اونها رو به خود فراموشی مبتلا کرده. بنابراین ما در زندگی خودمون اگر یک نگاهی به پیرامون خودمون داشته باشیم خواهیم دید کسانی رو که یادشون رفته که انسان هستن، دارن مانند حیوانات زندگی میکنن. انسان وقتی نگاه به اونها میکنه تفاوتی رو بین اونها و حیوانات مشاهده نمیکنه. همونطوری که انسانها میخورند آنها هم مشغول خوردن هستند. همونطوری که انسانها حیوانها شهوت دارند، مشغول به هر حال امور جنسی و اینها هستند، اینها هم دارن همونطور عمل میکنن و هیچ فرقی بین این گونه انسانها با حیوانات میبینیم وجود نداره، چون اونها خودشون رو فراموش کردن، ماهیت و حقیقت خودشون رو از یاد بردن و به خاطر همین مانند حیوانات دارن زندگی میکنن. بلکه به تعبیر قرآن فرموده اولئک کالانعام بل هم اضل، بعضی از انسانها حتی به پایین تر از حیوان هم میرسن، به مرتبه ای میرسن که از مرتبه حیوانیت هم پستر و پایین تر هست. بنابراین میبینیم همین الان وقتی نگاه بکنیم به عصر خودمون، به دورانی که در زندگی میکنیم، کسانی رو خواهیم دید که اونها کارهایی رو دارن انجام میدن که هرگز ما در میان حیوانات هم اون کارها رو ندیدیم، که چگونه به هم نوعان خودشون حمله میکنن، به حقوق اونها تجاوز میکنن و در زمین فساد میکنن. اینها به خاطر این هستش که خدا رو از یاد بردن و فراموشی خدا منتهی شده به خود فراموشی و فراموش کردن و از یاد بردن حقیقت انسان. بنابراین در دستگاه معرفتی درست ما قادر خواهیم بود که راه صحیح را پیدا بکنیم و زندگی خودمون رو در اون مسیر تنظیم بکنیم و در مسیر درست و در مسیر حق که سرانجامش بهشت خدا خواهد بود، سرانجامش خوشبختی و سعادت خواهد بود، در اون مسیر قدم برداریم. تقابل بین حق و باطل باعث میشه که انسانها با اتفاقات مختلفی در زندگیشون مواجه بشن و چیزی که خیلی مهم هست این هستش که انسان بداند خداوند طرحش در این عالم چیست و چه اراده ای کرده و بر اساس خواست و اراده الهی، بر اساس طرح و نقشه خدا کارهای خودش رو در این زندگی تنظیم بکنه و یک سبک زندگی را برای خودش انتخاب بکنه که منطبق باشه با اون هدایت‌های الهی و اراده و خواست او برای انسان که بتواند به خوشبختی و سعادت ابدی دست پیدا بکنه. در جریان حق و باطل خداوند چند سنت مهم خودش رو به اجرا خواهد گذاشت. از ابتدا این سنت‌ها به اجرا گذاشته شده و الان هم ما در زندگی خودمون با این سنت‌های الهی داریم زندگی می‌کنیم. یکی از سنت‌های مهم خدا در زندگی انسان سنت امتحان هست. خداوند اراده کرده است یک موجودی رو خلق بکنه که این موجود دارای اختیار باشه، این قدرت را به او داده که در گزینه‌های مختلفی که پیش روی او قرار داده میشه نگاه بکنه و آنچه را که خودش میپسنده انتخاب بکنه، بر اساس اون زندگی بکنه. این انتخاب انسان در میان گزینه‌های مختلفی که در این دنیا پیش روی او هست برای خدا بسیار مهمه و خداوند عالم را خلق کرده است تا ببیند انسان چگونه انتخاب میکنه و بر اساس اختیار و انتخاب انسان برای او جایگاه ابدیش رو در نظر بگیره. سنت امتحان یک سنت حتمی است که خداوند در این عالم در حال اجرای او هست و به هر حال این دنیا را، این عالم را خلق کرده است که ببیند انسان‌ها چگونه در این عالم عمل خواهند کرد و چگونه انتخاب خواهند کرد. بنابراین حواسمون باید همیشه در زندگی خودمون به این باشه که اگر با یک لذتی مواجه شدیم، اگر با یک انتخاب وسوسه انگیزی مواجه شدیم، اگر در زندگیمون این صحنه برای ما پیش آمد که اگر قدری حق را زیر پا بگذاریم ممکنه منفعت و سود بیشتری به دست بیاریم، در همه این آنات و لحظه های زندگی خودمون باید حواسمون باشه که سنت امتحان در حال اجراست و ما باید با هوشیاری کامل اون انتخاب‌ها و گزینه‌های درست رو داشته باشیم تا بتوانیم از پاداش‌هایی که خداوند برای بهترین انسان‌ها در نظر گرفته، برای کسانی که انتخاب‌های درست رو در زندگیشون داشتن، از اون پاداش‌ها هم بهره‌مند بشیم، به سعادت و خوشبختی ابدی دست پیدا بکنیم. اما در میان همین جریان حق و باطل و در میان زندگی که داریم ما شاید خیلی با این صحنه ها مواجه شدیم که میبینیم بعضی از افرادی که انتخاب نادرست داشتن در زندگی و برای ما واضح هست که اینها در مسیر باطل قرار دارن، حتی دشمنان دین خدا که گاهی در کشور خودمون، در جامعه خودمون، گاهی در جوامع دیگه، کشورهای دیگه، با وجود این که در مسیر باطل هستن و بر خلاف خواست و اراده خدا در حال حرکتن، اما اینها با مانعی از جانب خدا روبرو نمیشن. خداوند مانعی پیش روی اونها قرار نمیده و ممکن است این بعضی از اذهان رو اذیت بکنه و گاهی شبهه‌ای در بعضی از ذهن‌ها ایجاد بشه که چرا با وجود آن که ما در مسیر خدا قرار داریم اما اونها در مسیر باطل و مسیری که خلاف خواست خدا هست قرار دارن، اما اونها از سود و منفعت بیشتری در دنیا برخوردار میشن، اونها لذت‌های بیشتری دارن و با وجود اینکه خداوند اونها رو نمیپسنده، پس چرا جلوی این انتخاب‌های اونها گرفته نمیشه؟ چرا خداوند کاری نمیکنه که به هر حال انتخاب‌های نادرست اونها چون مطابق میل خدا نیست، اونها به هر حال به سرانجام واقعی نرسه و اونها نتونن اونها رو انجام بدن؟ چرا خدا این کار رو انجام نمیده؟ علتش رو خداوند در قرآن کریم ذکر میکنه. خداوند متعال در قرآن میفرماید ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما. کسانی که به خدا کفر ورزیدن اونها گمان نکنند که اگر ما به اونها مهلت میدیم تا اینها به شرور خودشون ادامه بدن، به انتخابهای نادرستشون ادامه بدن، به گناهان خودشون ادامه بدن، این مهلت دادن برای اونها خیر است. خیر، ما به اونها داریم مهلت میدیم تا بر گناهان خودشون بیفزاین تا در آخرت بتوانیم اونها رو بیشتر عذاب کنیم. بنابراین این که کافران، این که اهل باطل دارن لذت‌های بیشتری در این دنیا می‌برن و با هیچ مانع و مشکلی هم گاهی مواجه نمی‌شن، اینها به نفع اونها نیست و این نباید شبهه در ذهن ما ایجاد بکنه که چرا خداوند جلوی اونها رو نمیگیره. اتفاقا خداوند سنت مهلت را برای اونها داره اجرا میکنه، به اونها مهلت میده تا اونها به گناهان خودشون اضافه کنن تا بتوانه در آخرت اونها رو بیشتر مجازات بکنه. یکی از سنت‌های الهی در این عالم سنت مکر هست و خداوند در مقابل مکر و حیله‌ای که اهل باطل به کار میبرن علیه اهل حق، خداوند مکرهای بزرگتر از اونها رو به کار میگیره، مکرهای اونها رو به هر حال ناکارآمد میکنه و کاری میکنه که اونها در مکر و حیله‌ای که کردن به نتیجه نرسن. خداوند میفرماید و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. اونها مکر میکنن، اونها حیله میکنن، اونها توطئه میکنن علیه اهل جبهه حق و ما باید مطمئن باشیم، اطمینان داشته باشیم که خداوند میتواند مکری بزرگتر از اونها رو به کار بگیره و اونها رو ناکام بگذاره در توطئه‌ای که در پیش گرفتن. پس یکی از سنت‌های مهم الهی سنت مکر هست که میتواند یک دلگرمی برای اهل جبهه حق باشه که در تقابل حق و باطل و در این جریانی که در عالم همواره وجود داره اونها به مکرهای خداوند دل ببندن و از خداوند بخواهند که مکرها و توطئه‌های دشمنان او را ابطال بکنه. یکی از سنت‌های مهم دیگری که در این عالم وجود داره سنت غلبه هست. خداوند کاری می‌کند که در نهایت اهل جبهه حق بر اهل جبهه باطل غلبه بکنه و بر اونها پیروز بشن. پیروزی نهایی رو خداوند از آن اهل جبهه حق قرار داده و کاری خواهد کرد که مستضعفان عالم، کسانی که در جبهه حق قرار دارن اما توسط مستکبران این عالم به استضعاف کشیده شدن، به اونها ظلم میشه، به اونها ستم میشه. خداوند کاری میکند که در نهایت همین اهل جبهه حق با وجود اون که ممکن است از توان کمتری در ظاهر برخوردار باشن اما بر اهل جبهه باطل فائق بیان و بر اونها پیروز بشن و بر اونها غلبه بکنن. این سنت غلبه هست و خداوند هم در قرآن فرموده است و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین. ما اراده کردیم که مستضعفان عالم رو حاکمان زمین قرار بدیم و حکومت و سرپرستی این عالم رو به مستضعفان این عالم بدیم و اونها رو حاکمان زمین بکنیم. یکی از سنت‌های مهم الهی هم که نباید فراموش بشه و همیشه ما مؤمنان، کسانی که اهل جبهه حق هستن، باید در همه تصمیم گیری های خودشون، در همه انتخاب های خودشون، در همه تلاش هایی که در زندگیشون میکنن و فعالیت هایی که در پیش میگیرن اون رو مد نظر قرار بدن. این هستش که خداوند امدادهای غیبی را هم در این عالم قرار داده که نصیب اهل جبهه حق بکنه. ما نباید صرفا با محاسبات مادی تصمیم بگیریم، انتخاب بکنیم، طرح‌ریزی بکنیم. محاسبات باید باشه اما به صرف این که ما از لحاظ تعداد و نفرات کمتر از نفرات دشمن هستیم یا از لحاظ تجهیزات ممکن است دشمن تجهیزات مهمتری از ما داشته باشه، نباید جبهه حق را خالی بکنیم. به خاطر اینکه خداوند متعال در قرآن این رو وعده داده است به مؤمنین که امدادهای غیبی در مواقع ضرورت به کمک اهل جبهه حق خواهد آمد. آیات متعددی از قرآن در این باره صحبت میکنه و جنگهای مختلفی که در عصر پیامبر رخ داده و با وجود این که مسلمانان از تعداد کمتری برخوردار بودن اما با امدادهای غیبی و با امدادهای الهی توانستن بر جبهه کفر فائق بیان و به اونها پیروز بشن، اینها برای دلگرمی اهل جبهه حق هست. بنابراین سنت امدادهای غیبی و سنت امدادهای الهی یکی از سنت‌های اجتناب ناپذیر، یکی از سنت‌های قطعی خداوند در این عالم هست که ما در دوران خودمون هم باید به اون حتما دل ببندیم. تجربه‌های بسیار زیادی هم هست، هم در جنگ‌هایی که ما خودمون تجربه کردیم در 8 سال دفاع مقدس و بعد از اون جنگ‌های دیگری که رخ داد، همواره این امدادهای غیبی رو به چشم دیدیم. و امدادهای غیبی ممکن است به این صورت که خداوند یک رعب و وحشتی رو در دل کفار قرار بده، یا به این صورت که اگر ما نفراتمون کمتر هست، خداوند فرشتگان خودش رو، فرشتگان الهی رو به کمک اونها بفرسته تا جبران اون کمی نفرات رو بکنه و امثال اینها رخ بده. و لذا خداوند میفرماید که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. ممکن است یک گروهی که تعداد کمی دارن با اذن خداوند متعال و با کمک او و با امداد او بتوانند بر یک لشکر بسیار بزرگی که از تعداد، از لحاظ تعداد نفرات و تجهیزات خیلی بالاتر از جبهه اهل حق به نظر برسند، بر اونها پیروز بشند و فائق بیان. امیدواریم خداوند متعال به همه ما این توفیق رو بده که اولا یک دستگاه معرفتی و ارزشی درستی رو بشناسیم و اون رو بپذیریم و بر اساس اون دستگاه معرفتی و ارزشی خودمون حوادث و رویدادهایی که پیرامونمون در حال رخ دادن هستند رو تحلیل بکنیم، تفسیر بکنیم و بر اساس اون تفسیر درست حق را تشخیص بدیم، باطل را تشخیص بدیم و بعد هم تلاش بکنیم که در مسیر حق قرار داشته باشیم و کارهایی که لازم هست در مسیر خدا، در مسیر رسیدن به سعادت ابدی انجام بدیم، از اونها هم کم نگذاریم تا بتوانیم انشاءالله به یاری خدا به سعادت ابدی دست پیدا بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.